عزیزان شنونده، از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتون هستیم. موضوع برنامه پیدا و پنهان که تا لحظات دیگه این برنامه رو خواهید شنید، بررسی و تحلیل انتخابات در دوران رضاخان پهلوی اول از اسفند 1299 تا شهریور 1320 خواهد بود. لطفاً با این برنامه همراه باشید.
توجه. بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
امروز باید شعار همون شعار اسلامی باشد.
پیدا و پنهان.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو. من رضا مختاری اصفهانی از برنامه پیدا و پنهان در خدمت شما عزیزان هستم. با برنامه دیگر با عنوان انتخابات در دوره رضاشاه در خدمت آقای مسعود کوهستانی نژاد و دکتر حامد فروزان هستیم تا درباره این موضوع صحبت کنیم و واکاوی کنیم انتخابات در دوره رضاشاه رو. با شماره پیامک 30035 ما را از نقطه نظرات، انتقادها و پیشنهادهای خودتون آگاه کنید.
با به سلطنت رسیدن رضا شاه در سال 1304، روز به روز از حق حاکمیت ملت بر سرنوشتشان کاسته شد و تنها نمادها و ظواهری از انقلاب مشروطه باقی ماند. طی دوران سلطنت رضا شاه، ایران شاهد 8 دور انتخابات مجلس شورای ملی بود که دوره‌های 6 تا 13 را شامل می‌شد. طی این 16 سال، نتایج انتخابات و ترکیب هر مجلس را حکومت پهلوی اول تعیین می‌کرد. به عبارتی بهتر، انتخابات در دوره رضا شاه مهندسی می‌شد. مهندسی انتخابات به این معناست که مجریان و دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات از طرق مختلف زمینه‌ای را فراهم نمایند تا کاندیدای مورد نظرشان بتواند در انتخابات پیروز شود. طی 16 سال سلطنت رضا شاه، شخص وی نتایج انتخابات و ترکیب هر مجلس را تعیین می‌کرد. کار او این بود که با همکاری رئیس پلیس اسامی گروهی از نامزدها را برای وزیر داخلی تهیه کند. وزیر کشور نیز آن اسامی را برای استانداران می‌فرستاد. سرانجام استاندار هم فهرست مذکور را به شورای نظارت بر انتخابات که وزارت کشور تعیین می‌کرد می‌فرستاد. بنابراین مجلس دیگر نه یک نهاد مفید و مؤثر، بلکه نهادی بی‌خاصیت بود که بدن عریان حکومت نظامی را می‌پوشاند. به اعتبار اسناد تاریخی، اولین تقلبات گسترده انتخاباتی در انتخابات مجلس پنجم به وقوع پیوست و بجز تهران با انتخاباتی فرمایشی کسانی روانه مجلس شدند که مورد نظر وزارت جنگ و شخص رضاخان بودند.
جناب کوهستانی نژاد، ابتدا گفتگوی مقدماتی و سلام علیکم با شنوندگان.
با سلام خدمت حضور و شنوندگان محترم و با تشکر از فرصتی که برای گفتگو در این زمینه در اختیار بنده گذاشته شد.
آقای دکتر بفرمایید، در خدمت.
با سلام و درود حضور مخاطبین محترم برنامه رادیو گفتگو و دعوت شما، تشکر از دعوت شما. خوشحال هستم که در این جلسه در محضر جناب استاد کوهستانی نژاد هستیم و بحث جالبی رو خدمت مخاطبین گرامی ارائه کنیم.
همونطور که میدونید، در واقع انتخابات، نهاد انتخابات در مشروطه میشود گفت چندان پا نگرفت. یعنی ما در برهای مختلف با مشکلات عدیده مواجه بودیم. در انتخابات مجلس اول در واقع خود مشروطه چندان پا و شکل نگرفته بود، انتخابات مجلس دوم پس از فتح تهران بود و مشکلات خاص خودش، و انتخابات مجلس سوم هم در آستانه در واقع جنگ جهانی اول، تا ما میرسیم به انتخابات مجلس چهارم که پس از قرارداد 1919 و بحران سیاسی و اقتصادی و اجتماعی جامعه ایران. اگر بخوایم به سبب عنوان، حالا ما میبینیم خب انتخابات مجلس چهارم که برگزار میشه، خب بعدش هم کودتای سوم اسفند 1299 هست، ولی به طور خاص بخوایم در واقع انتخابات رو پس از کودتا پیگیری بکنیم و واکاوی، بایستی بعد از انتخابات مجلس پنجم در واقع شروع کنیم که یک دوره خاصی هستش. رضاخان رئیس الوزرا شده و در این برهه در واقع عده‌ای که قائل به این هستن که بایستی ما یه تغییر و تحولی در ساختار سیاسی بدیم وارد مجلس میشن. ابتدا سوالم از شما سایه کوهستانی نژاد، انتخابات مجلس پنجم چه تفاوت‌هایی با چهار دوره قبل از خودش داشت و تا چه اندازه می توان گفت که انتخابات مجلس پنجم به اصطلاح انتخابات فرمایشی بوده یا با دخالت نظامیان اون نهاد انتخابات به یک نهاد غیر دموکراتیک تبدیل شد؟
جناب آقای مختاری، ببینید، من پیشنهادم اینه که انتخابات دور پنجم و ششم رو با هم دیگه ببینیم، چون هر دو این دوره کاملا مشابه با هم اند. انتخابات در سال 1902 و انتخابات در سال 1905 انجام شد، از چهار شروع میشه اواخر چهار و پنج به نتیجه.
حالا من از این منظر که بالاخره انتخابات دوره رئیس الوزرا و دوره پادشاهی
متوجه میشم، چون ببینید من خدمتتون عرض کنم که قرار نیست به محض کسی اعلام مشروطیت کرد انتخاباتم این کشوری باشه که 100% با سواد داره و تمام مردمش چی بهش میگن در آزادی کامل یا مثلا میتونن پایسندان. نه، وقتی که انقلاب مشروطیت در ایران اتفاق افتاد، تقریبا گوشو اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران خبر نداشتن این انقلاب پیروز شده و اصلا مجلس رو نمیدونستن چیه.
با توجه به اینکه طبقاتی هم بود، انقلاب مجلس اول همه اقشار جامعه درش مداخله و مشارکت نداشتن.
ببینید اگه به نسبت بخوام، ببینید ما الان بحثمون رو انتخابات دوره سال 1120 در دوره اول و دوم سوم یه وضعیت خاص به خصوص اول بودش که ما حالا رو نمیخوایم بحث کنیم چون بحث زیاد میشه. حالا اینو همون سوال ابتدای شما، اون سه دوره رو با این دوره پنجم میخوایم مقایسه کنیم، چهار دوره اول رو. ببینید انتخابات دوره اول دوم سوم چهارم جدا از خود ماهیت انتخابات که به چه شکل بود، سیستم به چه شکل بود، در یک فضای کاملا نامتجانس و کاملا بحرانی در ایران برگزار شد. یعنی فضایی بودش که یا جنگ بود یا پس از قحطی بود یا پس از شکستایی بودش که ایران خورده بود، یا نصف کشور توسط یک کشور دولت روسیه و انگلیس اشغال شده بود، یا جنگ‌های داخلی بود. اصلا اینا قابل مقایسه با هم دیگه نیستن. در سال 1102 که انتخابات دوره پنجم برگزار شد، برای اولین بار انتخابات مجلس در شرایط عادی برگزار شد در کشور، بحث از حدود چیز نزدیک که 17-18 سال برگزار شد. این یک نکته. نکته دوم اینه که ببینید مسئله اینه که در سال 1300 تا 1305 شرایط کاملا ویژه در ایران حاکم بود که این شرایط پس از سال 1307 اصلا اتفاق نیفتاد. این دوتا کاملا با هم فرق میکنن. یعنی شما در انتخابات مجلس پنجم و ششم پدیده هایی میبینید که بسیار قریبه. شما اولین مرکز آمارگیری انتخاباتی در ایران رو میبینید که اصلا بعدش تا حدود 30 سال بعد اتفاق نیفته و ما این آمارها رو داریم به طریق کاملا علمی تهیه شد در تهران که حتی کسی که یک رأی داشت معلوم بود در کدوم صندوق میاد. ولی در مورد اینکه آزادی در اینجا باشه، بنا به شرایط خاصی که در سال 1302 و 1304 و 5 در ایران حاکم بود، این سردار سپه و رضا شاه آن رضا شاهی نبود که در سال 1106 7 و 8 و بعدش بودش، یعنی بنا به مقتضیات خاص سیاسی یک آزادی نسبی در برگزاری انتخابات مجلس در سال 1102 و 1104 و 5 چون بخشش تو سال 1104 بود و بخشش 1105.
البته در مورد انتخابات بعد از سلطنت رضا شاه، یعنی پادشاه میشه، تا دوره نهم بیش از اون که خود در رضا شاه به عنوان پادشاه دخالت داشته باشیم، وزیر دربارش تیمورتاش بود که داشت کنترل و مدیریت میکرد.
دوره ششم که
نه، دوره هفتم ببر.
میگم دوره ششم که تیمورتاشی وجود نداشتش. دوره ششم انقدر انتخابات آزاد بود در تهران. اصلا مقوله شهرها و مقوله دهات و بخشا بلوکات، اصلا این مقوله که هنوز وارد اقمار انتخاباتی در ایران نشده و نباید هم توقع داشت به این سرعت یک کشور اعلام انتخابات توش بشه و بعد از جنگ هایی که نصف جمعیتش یا پراکن نشانه شد. نه، ما تهران رو اینجا چه
البته آقای کوهستان نژاد، من قبل از این که با از آقای دکتر فرزاد سوالم بپرسم، این نکته رو عرض کنم که ما در اسناد این داریم که انتخابات در همون دوره پنجم دخالت نظامیان درش خیلی مشهوده.
بله، کاملا درسته. من چی گفتم؟ من نگفتم، گفتم تهرانو.
درست.
درسته، گوش بدین. تهران و چند تا شهر دیگه فرق دارن با جاهای دیگه. یا نظامیان دخالت توش داشتن، هیچ شکی نیست. یا خانات تو دخالت داشتن، هیچ شکی نیست. ولی روال عمومی این دوتا انتخابات خیلی فرق داره با انتخاباتی که از دور هفتم به بعد و به ویژه دورای نهم دهم که اصلا دیگه هیچ بود، صفر.
درست.
و برگزار شد.
آقای دکتر فرزان، شما انتخابات دوره پنجم رو با توجه به این که همطورم که آقای کوهستان نژاد فرمودن، در واقع با مجالس اول تا چهارم در بحران انتخاباتشون برگزار شد و در یک وضعیت ناپایدار و بی‌ثبات، انتخابات مجلس پنجم که بالاخره از دلش انقراض قاجاری در اومد، انتخاباتش چگونه انتخاباتی بود به نظر شما؟
بسیار خوب، من تشکر میکنم از فرمایشات آقای دکتر کوهستانی نژاد و همچنین اظهار نظرهای بسیار درست حضرت عالی. میخوام به مخاطبین محترم عرض کنم که مردم شریف و فهیم ایران در ظلم و استبداد 135 ساله قاجار میسوختند تا به بحث مشروطه رسید و همطور که شما اشاره فرمودید، مجلس اول تا پایان چهارم در دوره بحران و گذار بود که خب خود مجلس اول به توپ بسته شد و اون مشکلات رو داشت و لذا جامعه جامعه استبدادی است. حالا فردی به نام رضاخان آمده، آیا با رأی مردم آمده یا با حمایت انگلستان آمده؟ و با طرح و برنامه آمده رضاخان و لذا از وقتی که ایشون بعد از کودتای 1299 اسفند ماه که 4 ماه از مجلس چهارم گذشته بود، طبیعتاً رضاخان نمیتونست نقش آفرینی کنه، اما رضاخان یک چیز رو با آگاهی شروع کرد و آن اینکه اگر بخواد به تمام خواسته ها و منویاتش برسه، باید مجالس رو تحت کنترل داشته باشه و نمایندگان مجلس رو خودش انتخاب کنه و بتواند مجلس یک دست مطیع و منقاد خودش رو تحت کنترل داشته باشه تا به چه اهدافی برسه. یک، لوایحی رو که به مجلس میرسه به تصویب نمایندگان برسه. دو، وزرا و نخست وزیری که میخواد انتخاب کنه و رأی بگیره از مجلس، اونها هم مطابق نظر خودش باشه و در مجموع کشور رو در اختیار مطلق خودش بگیره. و لذا جهت اطلاع شنوندگان محترم و جوانان گرامی و مخاطبین عزیز عرض میکنم که رضاخان با چراغ و با آگاهی تمام به میدان آمد که عرصه و عنان حکومت رو از طریق مجلس در دستش بگیره. من به یک نمونه اشاره میکنم. در سال 1302 که ایشون هنوز سردار سپه هستند که بعداً به مقام رئیس الوزرایی هم میرسن در همین سال، تلگرافی رو رمزی به شمال کشور ابلاغ میکنند که به اون اشاره میکنه که به یاور محتشم الدوله حاکم شاهرود دستور دادم بایستی دکتر حسین قلی خان از شاهرود انتخاب شود، لازم است جدیت کامل بر انجام مقصود به عمل آید. یعنی ایشون برای مجلس پنجم با این سبک به تمامی شهربانی ها، تمامی استانداران و تمامی فرماندارانش ابلاغ صادر کرده بود و جناب تیمورتاش که شما در ابتدای فرمایش فرمودید، جناب تیمورتاش مجری منویات ایشون بود و از استانداران دونه دونه میخواست و از حکام نظامی دونه دونه میخواست که شما این کارا رو انجام بدید و الا مورد خشم و قهر جناب رئیس الوزراء قرار میگیرید و خطاب و عتاب.
البته تیمورتاش از دوره سلطنت رضاشاه چه نظارتی رو
داشت؟ نظارتی داشت. حالا من داشتم من
انتخابات مجلس پنجم در واقع نظامیان بودن.
دقیقاً. مثلا خاطراتی رو من از جهت اطلاع شنوندگان محترم عرض کنم که بر اساس اسناد، مدارک و کتبی است که در این دوره اشاره شده، مثلا کتابی هست به نام تاریخ تحولات سیاسی ایران از دکتر موسی نجفی و دکتر موسی حقانی، این دو بزرگوار خاطرات انتخابات که نه انتصابات فرمایشی دوره پهلوی رو اشاره می کنند که به یک مورد من از این کتاب بس اشاره می کنم و می گذرم. مثلا سرتیب جان محمد خان دولو در خراسان به نمایندگان که میخوان انتخاب بشن میگه که بین 10 تا 15 هزار لیره به من باید حق و زحمه و رشوه بدهید تا شما رو لیست اسمتون رو در لیست قرار بدهم. حالا هیچ تایید برای انتخاب نیست و بسیاری از استناداتی که در این کتاب آمده برای اینکه انتصابات رضاخان کاملا با آگاهی و با دقت بوده برای که به اهدافش برسه. ما شخصیت هایی مثل دکتر محمد مصدق، آیت الله سید حسن مدرس رو داریم که دکتر مصدق در پایان مجلس ششم علناً می‌فرمایند که به خاطر رضای خدا برای مجلس بعدی این 100 هزار تومان هزینه ها رو که به دوش مردم فقیر خواهد شد برگزار نکنید و 130 حکم بزنید برای افرادی که مد نظرتون هست و اونها رو انتخاب کنید و کشور رو از این دغلبازی ها و دروغ و ریاکاری ها نجات دهید. این فرمایش دکتر مصدقه. آیت الله حسن مدرس چی میفرمایند؟ میفرمایند که من در دوره قبل وکیل اول مردم تهران بودم با بیش از 10 هزار رأی. چطور شد که در این دوره حتی یک رأی هم نیاوردم؟ من که خودم به خودم رأی دادم، اون رأی من کجاست؟ لذا میبینیم که رضاخان از سال، من میخوام به این تاکید کنم، از 1302 تا 1320 که پایان دوره رضاخان است و مجلس 13 هم هست که مجلس 13 هم خود رضاخان چارتشو ریخته بود، آدماشو تعیین کرده بود، که یک خاطره جالبم از مجلس 13 دارم. در طول این 18 سال تمامی انتخابات و تمامی رأی‌گیری ها انتصابی بوده، دقیقاً با خواست رضاخان و زیر نظر مسئولین نظامی کشور، و اگر غیر از این میشد اون فرد و اون جناح حذف میشد و باشون برخورد میشد و مطابق منویات رضاخان تو این 18 سال استبداد مطلق رو ما داریم که در کشور حاکم بوده.
آقای کوهستانی نژاد، حالا آقای دکتر فروزان خب کلن انتخابات رو انتصابات معرفی کردن، ولی خب ما در همون مجالس هم میبینیم که این آدم های نخبه‌ای هستن مثلا از دل چنین انتخاباتی. ما مثلا تو هم مجلس پنجم با وجود دخالت آشکار نظامیان ما یه فراکسیون اقلیت داریم، یک فراکسیون مستقل ها رو داریم که خیلی قوی هستن، یعنی وقتی مخالفت میکنن مخالفتشون جونداره. مثلا ما میبینیم که در همون مجلس پنجم وقتی فراکسیون اقلیت میخواد رضاخان رو به عنوان رئیس الوزراء استیضاح بکنه، رضاخان بازی رو به هم میزنه چون میبینه که ممکنه که از دل این استیضاح دولتش سقوط کنه. چگونه است مثلا ما میبینیم این انتخابات شایبه درش وجود داره، ولی آدم هایی که از دل این انتخابات در میان آدم های قوی و پربنیه‌ای هست از لحاظ سیاسی.
ببینید، من ضمن ارادت و احترام خدمت دکتر فروزان بگم این طرز تحلیل کردن مسائل چیزی هستی که شما هرچی بگی همینه، اصلا تکون نمیخوره هیچ. شما حتما آدم باید بگه مثلا سخنان آیت الله مدرس در مورد قاعده عظیم الشأن و در انتخابات مجلس ششم، که ایشون صراحتا گفته ما تو مجلس ششم میایم برای اینکه مرویات قاعده عظیم الشأن رو اجرا کنیم. اینو چطوری تو اجرا میکنی؟ نمیشه در یک فضای سیاسی حکم اول آخر یه جا داد. ببینید در رابطه با مجلس،
شما معتقد هستید بالاخره
یک مراحل گذشت تا رسید به اونجا، یعنی ما نمیتونیم حکم آخر رو بیاریم به اول بدیم،
یعنی خب... به عنوان یک آره. کلیت نگاه
آره.
نکنیم.
نه همین دکتر مصدقی که شما دارین میفرمایید خیلی صحبت‌های دیگه هم کردن، ولی صحبت زمان داره.
فرمانده کل قوا رو ایشون با اون شگرد‌های حقوقی برای رضا خان درست کرد.
شما ببینید تاریخ ظرف زمانی داره، شما تو یه موقع تو دوره پیش از عصر حجر دارین صحبت میکنین، دو قرن میتونین با یه جمله بپرین بیاین مسئله نیستش، ولی این موقع تو تاریخ معاصر دارین صحبت میکنین، صبح و ظهر و شبش با هم فرق میکنه، خیلی فرق میکنه. احتیاج میدونی نباید وارد این جزئیات، چون وارد این جزئیات چون کار خیلی خرابتر از این حرف هاست که آدم بخواد وارد. نه، آیت الله مدرس یه مرد سیاسی بود، یه چه که میدیدی چه اول بعد که میدید ماجرا یه چیز دیگه است، موضوع جدید میگیره، آدم نمیتونه موضوع آخر رو بگیره به کلیت. این یک بار
یعنی اجتهاد سیاسی داشته برای اجتهاد
سیاسی دیدیم. نه ایشون، همه اونجا حسین اعلا بودن، تقی‌زاده بود، تمام ملک بود، مشیر دوله بود، همه اینا بودن،
دولت آبادی،
اصلا همه اینا بودن، ولی شما اینا رو مجلس نهم ندارین، دهم ندارین. موضوعی که شما سوال کردی خیلی مهمه، یه موقع دخالت نظامیان در یک روند و پروسه است، یه موقع نهادینه شدن این پروسه است، این دوتا با هم فرق میکنه. مجلس انتخابات مجلس پنجم و ششم در فضای مشروطیت داشت برگزار میشد، رجال مشروطیت هنوز برای خودشون دبدب و کبکبه داشتن، برای خودشون بروبیایی داشتن، سردار سپه و نمیدونم رضا شاه هنوز شاه نشده بود، هنوز سردار سپه نبود، چهار تا نظامی برای خودش داشت. این خیلی فرق داره با سال 1110-1112 که هرچه بود همون نظامی بود، هرچه بود همون نظمی بود. برای همین شما میبینید علارغم دخالت نظامیان که کاملا درسته، ولی کماکان نظامیان کسی رو ندارن بیارن، کماکان چیزی ندارن، مجبورن همون چهار تا آدم متجدد که اصلا بهشون میگن آقا بیاین شما طرفدار ما بشین برین تو مجلس. برای همین شما میبینید
در خود دوره سلطنت رضا شاه ما میبینیم نظامی ها در نهاد مجلس نماینده ندارن،
ندارن، ولی آدمایی رو میفرستن که خودشون به چه چیز کار داشت، اصلا قرار نیست نظامیان نماینده داشته باشن به عنوان یک طبقه. نه، من میخوام بگم اون شما یه موقع روال انتخابات رو صحبت میکنین، یه موقع عملکرد مجلس رو دارین صحبت میکنین. ما الان رو روال انتخابات داریم صحبت میکنیم، نه عملکرد مجلس. برای هم من
نه من در مورد این که به اصطلاح از دل اون انتخابات
برای این که
ما میبینیم باز هم رجال میان شد.
هنوز برای این که هنوز علارغم این که نظامی دارن دخالت میکنن، فضای مشروطیته، قالب این فضا، یعنی هنوز شما مدرس به من نماینده اول میبینید، نماینده اول شما 12 تا نماینده بعدی هم ببینید همینه، شما تا نماینده من کتابچه انتخاباتو دارم، اولین بار شما به طور علمی دارین انتخابات آمارگیری دارین میکنید، تا نفر 50 ببینید چقدر آدمای بزرگ به این اینا پیدا میشن. ولی طی سالهای بعد به خاطر سیستم جو امنیتی، سیستم نظامیگری، تمام اینا رانده شدن. وقتی که رانده شدن چی موند اونجا؟ هیچی نموند. برای همین میبینین شما از انتخابات دوره نهم دهم دیگه هیچکی نیست غیر از یه مجلسگو که بیان، هیچکی نیست. من جهت خدمت رو میخوام بگم، ببینید اگر ما انتخابات رو میخواییم بریم صحبت کنیم، یه مبانی حقوقی انتخابات بس بیاد گفته بشه که آقا جان آیا رعایت شد یا رعایت نشد این مبانی انتخاب حقوقی. مبانی حقوقی انتخابات قانون اساسی مشخص میکنه، قانون اساسی میاد میگه آقا انتخابات این گونه باید برگزار بشه، انجمن نظارات این گونه باید بشه. در تمام اینها، در تمام این فرایند انتخابات که از شروع میاد تو ما اصلا کاری ندیم اون کسی که بالا نشسته اسمش چیه، خب یک دخالت مستقیم نیروهای نظامی بودش در فاصله تا سال 1305 و 1306 و بعد از اون به طور کلی انتخابات غیر قانونی بود، یعنی انتخابات بر مبنای اگر اون چیزی که مستندات قانونیش داره میگه، قانون انتخابات سال 1304 داره میگه، به طور کاملا چیز برگزار شد. و این کی این کار کرد؟ من با شما خدمتتون دفعه قبل صحبت کردیم، یه موقع تو حوزه فرهنگی داریم صحبت میکنیم، یه موقع تو حوزه سیاسی داریم صحبت کنیم. اینجا باید سوال کنیم چه علتی باعث شد که ما این فرایند انجام بشه. حالا هر کی بوده، رضا شاه بوده، رضا خان بوده، سردار سپه بوده، هر کی بوده نبوده، عملی کرد این فرایند از سال 1989 به بعد شروع میشه. ولی علارغم دخالتی که شما گفتین در چیز میکردن، ما هنوز تا سال 1305 و 6 جو قالب سیاسی در کشور جو قالب مشروطیته، بازماندگان از انقلاب مشروطیت، رجال انقلاب مشروطیت، اینا زیر بال دولت اقتدارگرای از نوع نظامیش به هیچ وجه نمیرفتن، به هیچ وجه. برای همه یکی یکیشون هست شدن، همون گونه که آیت‌الله مدرس هست شد، مشیر دوله هست شد، دکتر مصدق هست شد، بسیاری بسیاری
بخشی از رجال خودشون کنار کشیدن، مشیر پیرنیاها در واقع خودشون کنار
نمیتونستن کار کنن.
حالا یه نکته که آی کوهستانی نجات در واقع شما کنید، این که میفرمایید خب انتخابات اون در واقع خود اون شکل قانونیشو از دست داد، ولی خب ما میبینیم که بخشش این هست که به اعتقاد برخی از رجال مثل داور، حتی خود تیمورتاش و اینها، معتقدن که مجلس تبدیل شده به یک در واقع دردسری برای رسیدن به اون تجدد. یعنی ما دعوایی داریم، دعوای سیاسی، که این دعوای سیاسی مانع از تحولات و اصلاحاته.
اصلا کاملا حرفتون درسته، شما رفتید تو منظر اندیشه قرار گرفتید. ببینید، بله بله، تقی‌زاده مصاحبه داره، سلسله مصاحبه ما در دست داریم. من میگم خود مرحوم مدرس است، شما اونو بخونین چی میگین، موضوع صحبتشون اونو بخونین جزئیاتش چی برمیگردن میگن، همه برمیگردن میگن، میگن آقا جان ما یکی از علتی که پیشرفت نکردیم این بوده که یه لایحه وقتی میاد مجلس انقدر سرش صحبت میشه که دولت نمیتونه اجرا بده. اون اندیشه تفوق اندیشه دولتگراست که اینا اشتباه کردن. این تجدد این معنی نداره. من دوست دارم یه جور بشینیم صحبت کنیم، من مقوله تجدد اصلا اشتباه اینجا مصحبت
نه، تجدد به معنای این که به اصطلاح ما بایستی ابتدا یک مدرنیزاسیونی داشته باشیم، ابزار مدرنی داشته باشیم، بعد برسیم به مدرنیته که نهاد مجلس به عنوان در واقع محصول این مدرنیته.
خب این ناصرالدین شاه اینو میگفت. اگه خب اینو... این صحبت ناصر ببینید،
نه خب اینو ما توی افکار کسایی مثل تیمورتاش اینها ببینید داریم.
اصلا این اینو ناصرالدین شاه میگفت
بداور.
در این فرمت ناصرالدین شاهیه، این که فرمت اونه. خب یعنی اون چیزی که در دوره سپه سالار،
یعنی در اون چیزی که اتفاق افتاد، یعنی نتیجه اون به اصطلاح مجالس و در واقع خود محصول مشروطه، هرج و مرج و این مسائل،
اینها بین نبود. اصلا ببین اینا اشتباه میکردن، اینا خسته شده بودن. خب خستگی ذهنی خودشونو به چه، ببینید اول از اینکه مجالس اول دوم سوم، علارغم اینکه زیر توپ و تانک بود، زیر توپ بود، زیر تفنگ و زیر چیز همه بود، تونست قوانین بسیار پیشرفته رو تصویب کنه. مجلس سوم علارغم که یک سال این مجلس دوام داشت، قوانین بسیار بزرگی رو در تونست تصویب کنه.
خب ولی نتیجهش در جامعه،
نتیجهش به ما ربطی نداشت. من بگرد اشغال شده بود، اون به مجلس چه ربطی داره؟ مملکت اشغال نظامی شده، مملکت قحطی شده، این به مجلس چه ارتباطی داره؟ من میخوام بگم آقایون خسته شده بودن، این آقایون تحصیل کرده از عموماً از خارج اومده، خب، و چون خودشون بار فکری اصلی نداشتن، تئوری اصلی نداشتن، میومدن میگفتن از بس که خسته شدیم آقا کار بدیم به این، اینم میگفتش آقا جان من تا این مجلس باشه نمیتونم کار کنم. اینو مگه نیست آقایی که ما همه بعدا خودش رو به عنوان چیز معرفی کرد، وقتی باش صحبت کردن آقا جان چیکار باز، خیلی جدی برمیگشت میگفت آقا جان ما باید این دغدغه‌های من، این کارهایی که مجلس در مان تراشی برای دولت میکنن جلوشو بگیریم. یعنی چی؟
رئیس الوزرا رضا خان رو منظورش؟
آره دیگه، در دوره رئیس الوزرا ایشون بود. میگم ما این کارو باید جلوشو بگیریم. خب بگیرین نتیجه‌اش چی میشه؟ اینه دیگه، عقلش نمیرسی، این دیگه نمیشه فکر کنه. بلکه متفکر نبود، اون برای که از یک جنگ داخلی، از یک قحطی بزرگ، از یک دوره اشغال کامل ایران، ایران از سال 1284 اشغال کامل بود. حالا درسته ما برای خودمون تعارف میکنیم دولت فلان بودیم، ولی واقعیت اینه که اشغال کامل بودیم. تموش گذشته، حالا اینم فکر میکنن با این وسیله میتونن عقب موندگی رو جبران کنه. اب مدرنیته ابزار خاص خودشو میخواد، با این وضع که نمیشه. اگه این وضع میخواست باشه که ناصرالدین شاه این کار برده بود جاردار.